بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عليكم ورحمة الله. خب بحث ما رسید به حجیت قطع از باب این که فرمودن که روی متن بریم جلو و متن معنوسیت بیشتری داشته باشیم و انس بیشتری داشته باشیم. من یه مقدار از متنی که قراره که مطلبش رو بررسی کنیم و بخونیم رو براتون بخونم که دوستان هم ارتباط بهتر و با کیفیت تری رو با مطالب برقرار کنن. خب بحث ما رسید به حجیت قطع. حجیت القطع للقطع کاشفیتون به ذاتهی عن الخارج و لهو و ایزن نتیجتن لحاظه الکاشفیه محرکیتون نحو ما یوافق الغرض الشخصی للقاطع اذا انکشف لهو بالقطع فالعطشان اذا قطع به وجود الماء خلفه تحرک نحوه تلک الجهته طلبا للماء وللقطع اضافه الى الكاشفيه والمحركيه المذكورتين خصوصيه ثالثه وهي الحجيه بمعنى ان القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف اي يجعله موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله و صحة العقاب على مخالفته. خب بله بفهمم سوال در خدمتتون هستم. علیکم السلام. چش الان دوباره تاکید میکنم. خب عرض کنم به منظرتون که اگر خاطر شریفتون باشه ما جلسه گذشته در باب حجیت قطع یه سری نکاتی رو عرض کردیم. گفتیم که حجیت قطع مسئله اختصاصی مربوط به علم اصول نیست و مسئله حجیت قطع از بدیهی ترین مسائل عالمه که ارتباط مستقیمی با مباحث معرفت شناختی و معرفت شناسی داره. عرض کردیم که بحث قطع حیث معرفت شناسیش دوزش خیلی بالاست و اساسا مربوط به بحث معرفت شناسی است و اینکه آیا ما امکان داره که به واقع علم پیدا کنیم، علم به واقع ممکن هست یا نه، شناخت ممکنه یا نه و این شناخت چه درجه ای از اعتبار و حجیت رو با خودش به همراه داره، بحث هاییست که مفصل تو معرفت شناسی باید انجام بدیم. اما جهت بحثی که در علم اصول از قطع داره صورت میگیره، جهت بحث مربوط به این مسئله است که از اونجایی که ما قراره در علم اصول به عنصر مشترک در فرایند استنباط برای کشف حکم شرعی چنگ بزنیم، این عنصر مشترک یک دلیل و حجتی است که برای ما واقع رو بعضن یا حکم ظاهری رو برمقام میاره. اگر که این عنصر مشترک اعتبارش از لحاظ شناختی و معرفت شناسی به بدیهی ترین مسئله عالم و اون حجیت ذاتی بودن و حجیت قطع برنگرده، زیربنای اصول ما و زیربنای احتجاجات فقهی ما همه زیر سوال خواهد رفت، چون بدیهی ترین مسئله بحث حجیت قطعه. اگر ما نتونیم تمام حججمون و اماراتمون رو برگردونیم به بدیهی ترین مسئله، سیر از بدیهی به نظری اتفاق نمیفته و ما در علم با مجموعه ای از گزاره های نظری مواجهیم که هیچ نظم منطقی ندارن. باها به شما عرض کردم نظم منطقی در یک علم اینه که گزاره های اون علم از بدیهی ترین نقطه شروع بشن و منتهی بشن به نظری ترین مسئله و گزاره. اون موقع است که ما میتونیم بگیم اون علم سیر منطقی رو رعایت کرده. و اساساً علم انسان در عالم از همین طریق رشد پیدا میکنه. ما اطلاعاتمون، اطلاعات جدیدمون از اطلاعات روشن، بدیهی و واضح قبلیمون رشد میکنه و به وجود میاد و متولد میشه. ما هیچ موقع ابتدا به ساکن نسبت به نظری ترین مسئله عالم علم پیدا نمیکنیم، بلکه علم ما مراتب داره. از بدیهی ترین، روشن ترین و واضح ترین معلوم شروع میشه تا منتهی میشه به یک معلومی که در مرتبه پایین تری از بداهت قرار داره. خب به همین جهت علم اصول هم از این قاعده مستثنا نیست. ما تو علم اصول برای اینکه اعتبار استدلالات و احتجاجات شرعی خودمون رو به اثبات برسونیم، باید اون رو به یک منبعی برگردونیم که در اون منبع هیچ خدشه‌ای از جهت اعتبار وجود نداشته باشه و اعتبارش نزد عقلا در بالاترین درجه باشه و از باب قانون کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الى ما بالذات، هر یک از اعتباراتی که در علم اصول به عنوان حجت برای حکم شرعی قرار اثبات بشه باید منتهی به یک مابذات بشه و مابذات ما در اینجا ذاتی بودن حجیت قطعه. چون قطع ما به عنوان بدیهی ترین مسئله حجیتش ثابت است، نقطه اول علم اصول قرار میگیره و تمام استنادات بعدی به اون ارجاع پیدا میکنه. حروف آقا این هم باز عرض میکنم، تأکیدم میکنم روش، انحصار به علم اصول نداره. ما در هر علم ابزاری استنباطی باید این کار انجام بدیم و باید اونو به بدیهی‌ترین نقطه برگردونیم. کمان که تو منطق به عنوان در واقع ابزار علومه ما اونجا گفتیم، تو منطق توضیح دادیم مفصلا که اگر که یک علمی میخواد سیر از بدیهی به نظر رعایت بکنه باید به بدیهی ترین و روشن ترین مسئله برگرده. خب این از این نکته که فرمودن که دوباره تأکید کنید و تکرار کنید. مسئله بعدی که اهمیت داره و باید دونسته بشه در اینجا اینه که ما باید بین دو تا مسئله تفکیک کنیم، یکی و دو واژه و اصطلاح، یکی قطعه، یکی واقع مقطوعان بهه. این دوتا خیلی مهمه. من اشارهشو الان میکنم، توضیحش رو در ادامه وقتی که ویژگی های قطع رو توضیح دادیم بیشتر براتون روشن میکنم. خب دیگه وارد بحث خودمون بشیم. من با اینکه اینجور بحثا بحثایی که میان رشته‌ای هستن و وارد رشته های دیگه و علم های دیگه میشن، بحث های جذابیه و شاید مورد علاقه خیلی ها باشه، اما به نظرم این فرصتی که الان در اختیارمون قرار داده شده مجال پرداختن به این بحث ها رو نداره. علی‌ای حال قطع به عنوان بدیهی ترین در واقع منشأ احتجاجات عقلایی که حجیتش به عنوان بدیهی ترین مسئله عقلایی است، سه ویژگی داره. اولین ویژگی اون کاشفیت، محرکیت، دو محرکیت و سه حجیت. روز گذشته من یک ویژگی چهارمی رو هم برای شما در واقع عرض کردم و اون طریقیت الالواقع برای قطع. سوال پرسیدم، گفتم آیا طریقیت الالواقع ویژگی چهارمی است یا نه معادل یکی از اون سه ویژگی است که عرض کردیم؟ پاسخش رو امروز داریم عرض میکنیم که طریقیت الالواقع عبارتون اخرى از ویژگی کاشفیت قطعه. پس ما سه ویژگی برای قطع داریم: کاشفیت یا طریقیت علل واقع، دو محرکیت، سه حجیت. نکته‌ای که اینجا مهمه، ما باید منشأ این سه ویژگی رو در قطع به دست بیاریم. اینکه قطع کاشفیت داره، اینکه قطع محرکیت داره و اینکه قطع حجیت داره، اینها نشأت گرفته از نوع چه ادراکاتی هستن؟ اینکه ما قطع رو میفهمیم و ادراکش میکنیم و اینکه کاشفیتی و محرکیت و حجیتی رو برای اون نیز ادراک میکنیم، آیا این کاشفیت، محرکیت و حجیت خدمت شما عرض بشود که از چه ویژگی های قطع نشأت میگیرن؟ قطع به عنوان یک حالت نفسانی ادراکاتی رو برای انسان به وجود میاره و اعتباراتی رو برای انسان در واقع ایجاد میکنه. همونطور که توی کلام خوندید، انسان دو سنخ ادراکات داره: ادراکات عقل نظریش و ادراکات عقل عملیش. در ادراکات عقل نظری میگن که اون دسته از ادراکاتیست که شایسته است که انسان بداند، و در ادراکات عقل عملی بیان میکنن که اون دسته از ادراکاتی است که شایسته است انسان اونها رو عمل کنه. قطع به عنوان یک حالت نفسانی دو دسته ادراک داره که این دو دسته ادراکش منشأ به وجود اومدن این ویژگی هاش میشن. وقتی انسان به یک چیزی قطع پیدا میکند، این قطع او دو نوع ادراک در او به وجود میاره: ادراک چیزهایی که شایسته است اونها رو بداند، بهش میگن مدرکات عقل نظری، ادراک چیزهایی که شایسته است به اونها عمل کنه، بهش میگن مدرکات عقل عملی. در مدرکات عقل نظری ما با دو ویژگی کاشفیت و محرکیت مواجهیم، به این معنا که کاشفیت و محرکیت از جنس ادراکات عقل نظری قطعا، یعنی اینکه انسان قطع به یک مسئله و واقعی پیدا میکنه، این قطع به واقعه دو تا ویژگی از جنس ادراکات نظری برای او ایجاد میکنه که دونستنش مهمه، نه عمل کردن به اونها. حالا توضیح میدیم چرا کاشفیت و محرکیت از ادراکات عقل نظریه، اصلا رفتی به حیث عمل نداره. در نقطه مقابل حجیت قرار داره. حجیت از سنخ ادراکات عقل عملی است، یعنی برای ما مهم در ادراکات عقل عملی اینه که وقتی ما قطع به یک واقعی پیدا می‌کنیم، این قطع به واقع یک حیث عملی و باید عملی رو در انسان به وجود میاره که ما اسمشو میذاریم حجیت. خواهش میکنم اینا رو دقت کن، اینا آقایون اینا بیس کاره. ما اگه ندونیم این سه تا ویژگی از کجا متولد شده، قطع رو هم بخونیم، تموم هم بکنیم، مقالش هم بنویسیم، پروندش هم ببندیم، باز حقیقت ماجرا روشن نمیشه. این خیلی مهمه که بدونیم منشأ به وجود اومدن این سه تا ویژگی از کجاست. چرا نشد چهار تا؟ چرا شد سه تا؟ چرا دو تا نشد؟ اصلا چرا اینها از هم تفکیک پیدا کردن؟ تنها دلیلش فقط این مسئله است که وقتی ما قطع به یک مسئله پیدا میکنیم، قطع یعنی این علم ما دو نوع ادراک در ما به وجود میاره: ادراکی از جنس عقل نظری و ادراکی از جنس عقل عملی. ادراک از جنس عقل نظری به ما میگه که اینها مما ینبغی ان یعلم است، باید دانسته شود. خب کدوم ویژگی قطع از مما ینبغی ان یعلم است؟ ویژگی کاشفیت و ویژگی محرکیت. از طرفی یه نوع ادراک دیگه هم به ما یاد میده و او ادراک از جنس عقل عملی است یعنی ویژگی که بیان میکنه که ممماین بقی ان یفعل است، باید انجام داده بشه، حیث عمله. خب این حیث عمل اشاره میکنه به ویژگی حجیه که انشاءالله اینها رو مفصل توضیح خواهیم داد. این نکته ای که بسیار مهم بود. اما سوال پرس جانم بفرمه. به خاطر اینکه قطع علمه، شما وقتی به یه چیزی قطع پیدا میکنی یعنی بهش علم پیدا کردی دیگه، درسته یا نه؟ خب علم از صنف ادراک دیگه، فارسیش میشه فارسی معمولیش میشه ادراک، البته خود ادراک هم باز دوباره عربیست، خودمونیش میشه ادراک. من این چیزی درک میکنم، خب این درک من از چه جنسیه؟ اینا خوندیم تو کلام، میگه انسان تو کلام خوندیم، بعضا توی بعضی از کتاب‌های اصولی هست که انسان این قوه عقلی که داره، بعضی اوقات این قوه عقلش ادراکات و معلوماتی از جنس ادراکات عقل نظری به اون میده، بعضی اوقات از جنس ادراکات عقل عملی مربوط به حیث عمل است، نه حیث نظر و دانستن و اینها. این تفاوت وجود داره. و اگر ما، خواهش میکنم، اگر ما تو این مسئله این ویژگی ها رو بر نگردونیم به این حیث هایی که عرض کردیم، دو حیث عقل نظری و عقل عملی، تولد و محل نشأت گرفتن این سه تا ویژگی از قطع روشن نخواهد شد. لذا این مسئله مهم نیست. جانم بفهم آقای اخلاقی سوال داری؟ صداتون ضعیفه. بفرمایید. بله. توضیح ندادیم هنوز. هنوز از توصیفات و تعاریفی که از محرکیت، کاشفیت و حجیت شده اصلا صحبت نکردیم. الان فعلا مقدمه بحثیم، مدخل بحثیم. داریم میگیم که قطع سه تا ویژگی داره. این سه تا ویژگی از در واقع ادراکی که قطع برای ما به وجود آورده نشأت گرفتن، که این ادراکات گاهی از صنف ادراکات عقل نظری هم، گاهی از صنف ادراکات عقل عملی هم. کاشفیت، محرکیت جنس ادراکات عقل نظری است، حجیت جنس ادراکات عقل عملی است. همین، هنوز وارد بحث نشدیم. حالا مطلب بعدی، سوال، این خیلی به گوش ما خورده، میگن حجیت قطع ذاتی است. این ذاتی بودن، محمول ذاتی بودن که برای قطع میاد، آیا فقط برای حجیت یا نه برای اون سه ویژگی دیگه هم وجود داره؟ یعنی ما میتونیم بگیم کاشفیت قطع هم ذاتی است، محرکیت قطع هم ذاتی است، کما اینکه حجیت قطع هم ذاتی است. عرض بکنیم که بله، این ذاتی بودن، محمول ذاتی بودن برای هر سه ویژگی بیان میشه. اما این که معنای ذاتی بودن در هر سه ویژگی با هم یکسانه، نه، اینطور نیست. توی این سه ویژگی بستگی داره که در واقع در کنار کدوم ویژگی بیاد، معناش متفاوت خواهد شد. حالا عرض خواهیم کرد. ابتدا باید این سه ویژگی رو توضیح بدیم تا معنای ذاتی بودن در این سه ویژگی روشن بشه. اولین ویژگی که مرحوم شهید صد اون رو در واقع بیان میکنن و مختصر مفید، هم ویژگی اول و هم ویژگی دوم مختصرن و بسیار مفید و خلاصه ایشون در حقیقت بیان میکنن و توضیح میدن. مرحوم شهید عمده فرمایششون و محور بحثشون رو روی ویژگی سوم قرار دادن و اون بحث حجیت قطعه. خب اما ویژگی کاشفیت، ما وقتی از کاشفیت قطع صحبت میکنیم، مقصودمون از کاشفیت اینه که قطع به تنهایی و بدون نیاز به هر چیز دیگری حاکی از واقع ما رو میتونه به واقع برسونه، آینه تمام نمای واقع، طریق الالواقع، القط طریق به نفسهی الالواقع، نیاز به هیچی دیگه نداره. همین که ما قطع پیدا کردیم ما رو مستقیم به واقع میرسونه. کاشفیتش کاشفیت تامه. چرا؟ چون مطابقت 100% با واقع داره، برخلاف حالا انشاءالله میرسیم دلیل ظنی که اونجا ما کاشفیت ناقص داریم. پس مقصود از کاشفیت طریقیت الالواقع، این که من میتونم از طریق این قطعه به واقع برسم، وصول الالواقع برای من حاصل بشه. حالا این از تعریفش. حالا وقتی ما میگیم کاشفیت برای قطع ذاتی است، مقصود اون از ذاتی چیه اینجا؟ مقصود از ذاتی در مفهوم کاشفیت و حمل کاشفیت برای قطع، وقتی میگیم کاشفیت برای قطع ذاتی است، مقصود از ذاتی، ذاتی باب عیسی گوجی یا باب برهانه. که اگر بگیم ذاتی باب برهان، شامل ذاتی باب عیسی گوجی هم میشود. خب باب عیسی گوجی میشد باب کلیات خمس دیگه. ما تو کلیات خمس و تو باب برهان ذاتی رو چی تعریف کردیم؟ تعریف ذاتی رو اونجا یاد بگیریم بیان تطبیقش بدیم. البته که یاد گرفتید فراموش کردید فرا. توی باب کلیات خمس چه تعریفی کردیم برای ذاتی؟ گفتیم ذاتی عبارت است از اون مفهوم کلی که قوام ذات به اوست و اون عین ذاته. اینطور نیستش که یه چیزی باشه و ذات هم چیز دیگری باشه. می گفتیم حیوان ناطق ذاتی انسانه. اگر که حیوان ناطق چیز دیگری بود و انسان چیز دیگری بود و قرار بود حیوان ناطق حمله بر انسان بشه، حملش نیاز به دلیل داشت. در حالی که وقتی ما میگیم انسان حیوان ناطق است، حیوان ناطق ذاتی انسان است، به این معنا که انسان همان حیوان ناطق است و حیوان ناطق همان انسان است و اصلا مفاد قضیه حملیه در جایی که محمول از ذاتیات موضوع باشه این همانی بود. اگر یادتون باشه میگفتیم این همان است، انسان همان حیوان ناطق است، انسان همان حیوان ناطق است، حیوان ناطق همان انسان است. این مفادی بود که اونجا بررسی کرد. این ذاتی باب کلیات خمس. یه ذاتی باب برهان هم داشتیم، میگفتیم که مقصود از ذاتی باب برهان، دیگه وارد نمیشم چون اونجا بحث مفصلی داریم با مناطق در باب این که مقصود از عرض ذاتی چیست. اونجا مفصلا میان انواع ذاتی رو توضیح میدن، من فقط اشاره میکنم، یه مثال میزنم. خب اگر بگیم بله، اگر بگیم ذاتی باب برهان، قطعا ذاتی باب کلیات خمس رو شامل میشه. من ذاتی باب کلیات خمس رو اول گفتم چون معهود به ذهن شما ذاتی باب کلیات خمسه، لذا اون رو اول توضیح دادم. وگرنه اگه کلیات باب برهان رو بگیم، دیگه کلیات خمس هم باهاش میاد. چون تو ایاتون باشه توی باب برهان که می‌خواستیم ذاتی رو توضیح بدیم، همونجا گفتیم که یکی از معانی ذاتی، ذاتی باب کلیات خمسه. مقصود از ذاتی در باب برهان چی بود؟ اون مفهومی که، اون محمولی که بدون واسطه برای موضوع خودش ثابته. مثلا میگفتیم حمله محمول ابیز، این که میگیم الجسم و ابیزون، ابیز برای جسم ذاتی نیست. اما وقتی میگیم البیاز و ابیزون، محمول ابیز برای بیاز ذاتی است. یعنی چی؟ ببینید، ما وقتی میخوایم ابیز رو برای جسم، یعنی سفیدی رو، ابوالفضل چه به خودش گرفته، سفیدی رو وقتی میخوایم برای جسم ثابت کنیم، این نیاز به واسطه داره. من با تسامح گفتم نباید بگیم سفیدی. وقتی میخوایم سفید رو، چون ابیز یعنی سفید، بیاض یعنی سفیدی، اون معنای حدسی داره، این معنای وصفی داره. خب وقتی ما میخوایم بگیم الجسم و ابیزون، الجسم و جسم سفیده است، یه واسطه ای نیاز داریم و اون واسطه چیه؟ مفهوم بیازه، یعنی سفیدی. این که ما میخوایم بگیم جسم سفیده است، با واسطه سفیدی میتونیم بگیم جسم سفیده است. باید سفیدی بیاد واسطه بشه به عنوان یک رنگ تا بتونیم بگیم که جسم سفید است. به تعبیر دیگه ما ابتدا باید سفیدی رو بر جسم عارض کنیم تا بتونیم بگیم که سفیده. دیگه وارد مفصل نمیشم واردش، جزئیات رو بخوایم بررسی کنیم، مفصلا بررسی کردیم. ولی حمل ابیض بر خود بیاض، این که من میخوام بگم سفیدی سفید است، آیا این نیاز واسطه داره؟
نه،
سفیدی سفید است که نیاز واسطه نداره. به این عدم نیاز به واسطه میگفتن محمول ذاتی. خب با این مقدمه‌ای که عرض کردیم، ما وقتی میگیم کاشفیت قطع احسن حج برای جسم، همچنین ما وقتی میگیم که کاشفیت برای قطع ذاتی است، مقصودمون همین ذاتی باب برهان و باب عیسی قوجیه. یعنی چی؟ یعنی که کاشفیت برای قطع بدون واسطه ثابت میشه، جزو ذات اوست، عین قطعه. اینطور نیستش که قطع یه چیزی باشه، کاشفیت هم یه چیز دیگه باشه، بعد ما برای اثبات و حمل کاشفیت بر قطع نیاز به واسطه داشته باشیم. اگر ما گفتیم کاشفیت یه چیزه، قطع هم یه چیز دیگه است، اون وقت برای ثبوت کاشفیت برای قطع یه قاعده‌ای به ما اینطور میگه، میگه ثبوت و شیء لشیء فرع لتغایرهما. اگر میخوای یه چیزی رو برای چیز دیگه ثابت کنی، دو تا چیز باشن، یعنی فرع ثبوت چیزی بر چیز دیگه اینه که این دو تا با هم متغایرن. اگر ما بگیم کاشفیت یه چیزه، قطع هم چیز دیگریست، شیء اون، خب در اون صورت باید بگیم که اینها با هم تغایر دارن، در حالی که ما به صورت بدیهی واقعا وجدانن میبینیم که قطع عین کاشفیت بدون واسطه. اصلا بحث ثبوت شیء لشیء نیست، دوتا شیء نداریم ما، یه چیز داریم قطعه، و کاشفیت عین ذات قطعه. حالا بلا نسبت ما تو اوصاف خدا چی میگیم؟ میگیم که خدا یه چیزه، اوصاف ثبوتی ذاتیش یه چیز دیگه است، علم و حیاتش چیزی دیگه. نخیر، میگیم اینها از ذات الهی انتزاع شدن، اون هم به صورت مفهومی، اما از لحاظ مصداقی اینها عین ذاتن. اینم تقریبا شبیه، اون میگم تقریبا چون تفاوت داره، میخوام تقریب به ذهن کنم براتون. پس وقتی میگیم کاشفیت ذاتیت داره برای قطع، منظور اینه، منظور باب برهان و عیسی قوجیه. خب یه ویژگی دیگه هم داره قطع، اونم بگم چون این دوتا رو با هم شدید صد مطرح کرده و نتیجه گیریش هم با همه، و اون ویژگی محرکیته. تو ویژگی محرکیت بیان میکنن که محرکیت از آثار کاشفیته و اثر تکوینی قطعه. وقتی که من قطعه به چیزی پیدا کردم، علم 100% به این چیز پیدا کردم، اولین اثری که داره اینه که کاشف عن الواقعه، من رو به واقع میرسونه. دومین اثری که داره اینه که محرک نحول عمله، یعنی اون انگیزه. قطع کنید، اصلا بحث اینجا عقل عملی نیست، عقل نظریه. محرکیت یعنی چی؟ یعنی اون انگیزه و دائی برای انجام اون کاری که بهش قطع پیدا کردم رو در انسان به وجود میاره. مثالی که شهید سر میزنه، من اگر قطع پیدا کردم که تشنمه و قطع پیدا کردم که اینجا پشت سرم آب وجود داره، این قطع من انگیزه میشه که محرک میشه که پاشم برم آب بردارم، آب بخورم، تشنگیمو برطرف کنم. به این میگن محرکیه. سوال، وقتی میگیم محرکیت برای قطع ذاتیه، مقصودمون چیه؟ چه ذاتی، چه معنایی از ذاتی رو در نظر داریم؟ باز دوباره اینجا همون ذاتی بار برهانه. یعنی چی؟ یعنی آقا قطع اگر حاصل بشه، محرکیت برای او بدون واسطه ثابته، لازم نیست چیز دیگری به وجود بیاد تا قطع دائی و محرک من به سوی انجام اون عملی بشه که من بهش قطع پیدا کردم. خود قطع محرکه، واسطه نمیخوره، این ذات قطع محرکیتش. این از نکته که مرحوم شهید صدر اینجا بیان میکنن. همین مقدار رو متن بخونیم، خیلی هم از متن فاصله نگیریم. آقایون این همه توضیحی که دادیم کلا 3-4 خطه. صفحه 186، حجیت القطعه للقطعه کاشفیت به ذاتهی عن الخارج. قطع کاشفیت ذاتی دارد از خارج. خارج که اینجا میگه منظور واقعه دیگه. و لهو ایزن نتیجتن لحاظه الکاشفیه، میگه برای قطع همچنین، بذارید مثلا اینجا بذارم شما هم ببینید، من از تبلت دارم میخونم. خب صفحه 184، بله. و لهو ایزن نتیجتن لحاظه الکاشفیه، و برای قطع همچنین است به عنوان نتیجه این کاشفیت، یعنی محرکیت از آثار و لوازم کاشفیته. و لهو محرکیت، و محرکیت مبتدای مؤخر، لهو خبر مقدم، این محرکیتی است. خب محرکیت به سوی چی؟ محرکیتون نحو ما یوافق و الغرض شخصی للقاتل. میگه یک محرکیتیست، یک دائویتیست، یک انگیزه مندی برای شخص به وجود میاره. به سوی چی؟ نحو ما، به سمت آن چیزی که موافقت داره با غرض شخصی قاتل. که از انکشف لهو بالقطع، زمانی که اون غرض شخصی قاتل لهو کشف شود به وسیله قطع برای قاتل. فلعتشان ازا قطع به وجود الما، آقایی که تشنه است اگر که قطع به وجود آب پیدا کنه، خلفهو پشت سرش، یه آبی مثلا پشت سرش هست، تحرک نحوه تلکل جهت طلبن للما، متحرک میشه، انگیزه من میشه و دائی و انگیزه پیدا میکنه که چی؟ حرکت کنه به سمت اون جهت، به سمت اون سمت، طلبا للما، برای به دست آوردن آه. وللقطعه اضافتن الالکاشفیه والمحرکیه المذکورتن، میگه برای قطع علاوه بر ویژگی کاشفیت و محرکیت، یک خصوصیت سومی هم هست، خصوصیتون سالستون و هیه الحجیه. خصوصیت سوم مقصود از اون حجیت هست. خب این از این دوتا ویژگی. اما بحث حجیت بذارم که در حین تدریس شما حواستون باشه. خب اما مقصود از حجیت چیست؟ و وقتی میگیم حجیت برای قطع ذاتیه، منظور از ذاتیت چیست؟ دقت بفرمایید، یه نکته ما اینجا نوشتیم که کاشفیت و محرکیت وصف قطع به عنوان حالت نفسانی است. این رو من اجازه بدید که آخر سر توضیح بدم، حجیت هم توضیح بدیم، بعد اونجا سر این مسئله با هم صحبت خواهیم کرد که ما یک، همون نکته ای که اول جلسه عرض کردم، ما یک قطع داریم و یک مقطوع به، واقع مقطوع به. محرکیت و کاشفیت وصف قطع به عنوان حالت نفسانی هست و حجیت وصف واقع مقطوع به. آقایون این نظمی که به بحث دادیم و حتما این نظم رو یاد بگیرید، جای دیگه من ندیدم اینقدر منظم وارد بشن. حالا خود شهیصد بازی نکاتی که ما گفتیم رو بیان نفرمودن، حالا لازم ندونستن، به همون دلیلی که دیروز عرض کردیم که اصلا بحث ما اینجا بحث استدرادی، ما نمیخوایم که اصلا بحث حجیت قطع رو بخوایم به اثبات برسیم، چون یکی از بدیهی ترین مفاهیمه، بلکه میخوایم با اصطلاحات آشنا بشیم، اصطلاحاتی که تو بحث وجود داره. حجیت یعنی چی؟ کاشفیت یعنی چی؟ محرکیت یعنی چی؟ ذاتی بودن یعنی چی؟ خود قطع یعنی چی؟ اینا که بحثی که وجود داره. عرض منظرتون که پس این تفکیک خیلی مهمه، ما یک قطع داریم یک واقع مختوم داریم. حالا این نوع تفکیک رو آخر سر اگر وقت شد امروز اشاره میکنم که یعنی چی واقع مختوم به، یعنی چی قطع به عنوان حالت نفسانی، یعنی چی چرا حجیت وصف واقع مختوم به، چرا محرکیت و کاشفیت وصف خدمت شما عرض بشود که قطع به عنوان حالت نفسانی است. اما مقصود از حجیت چیست؟ ما وقتی میگیم قطع حجت است، منظور از حجیت قطع صحت احتجاج اندل اقلا برای قطع. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من به یک مسئله قطع پیدا میکنم، علم پیدا میکنم، او قطع من یک حالتی به من اعطا میکنه، یک ویژگی به من اعطا میکنه که با اون ویژگی میتونم اندل اقلا در محیط های مختلفی که من تو هر محیطی قطع پیدا کردم با اون قطعم جلوی اقلا احتجاج کنم، حجت داشته باشم، بتونم حرف بزنم تو هر محیطی. آقا مثلا من الان دارم اصول کار میکنم، تو اصول ما با چی کار داریم؟ اقلای علم اصول اقلای خطابات قانونی هن، اقلای قانونی حرف زدن هن. من اگر تو فضای علم اصول و فقاهت و شریعت قطع به یک حکم پیدا کردم، این قطع صحت احتجاج اندل اقلاء قانونمند به من میده. در محیط دیگه مثلا من دارم جامعه شناسی کار میکنم، روانشناسی کار میکنم، فلسفه کار میکنم، منطق کار میکنم، تو هر محیطی قطع به یک مسئله و هر محیط اقلایی عرض میکنم، تو هر محیط اقلایی قطع به یک مسئله و خدمت شما عرض بکنم که رسیدن همراه با علم به یک محتوا به من صحت احتجاج اندن اقلا میده. به این میگن معنای حجیت. خب این حجیت، حجیت قطع که معنای صحت احتجاج اندن اقلاست، این یه اثر داره تو هر محیطی، اثرش متفاوته. در محیط احکام شرعی دقت بفرمایید، اینا خیلی مهمه آقا، این تفکیک ها، اینجا ما نمیخوایم گتره حرف بزنیم، واقعا اینها مهمه، تفکیک اینها از هم اهمیت داره. متاسفانه در عبارت شهیصد اینها ملموس نیست، میریم بعدن گیر میکنیم. خب وقتی که ما میگیم قطع حجیت دارد و مقصود از حجیت یعنی صحت احتجاج اقلایی، این که در هر محیط اقلایی من برایم یک احتجاجی صحیح هست به استناد به اون قطعه، این صحت احتجاج اثر داره، اثرش در هر محیطی متفاوته. ما الان در چه محیطی داریم تنفس میکنیم؟ محیط استنباط حکم شرعی. در محیط استنباط حکم شرعی همین که قطع به چیزی پیدا کردم، قطع به حکم شرعی پیدا کردم، معنای این قطع به حکم شرعی وقتی میگیم قطعمون حجته، در القطع و حجتون در فضا و محیط استنباط حکم شرعی وجوب التزام به اون قطعه، باید به اون قطعه ملتزم بشه. توجه فرمودین؟ پس ما دو مرحله رو طی کردیم، حجیت قطع به معنای صحت احتجاجات اندل اقلاس، من با این قطعم، با این علمی که به دست آوردم، من میتونم با این علمم در هر محیطی متناسب با خودش قطع محیط روانشناسی متناسب با خودش، قطع محیط جامعه شناسی متناسب با خودش، قطع محیط علوم انسانی متناسب با خودش، قطع علوم تجربی متناسب با خودش. تو هر محیطی تناسب خودش باید رعایت بشه. من میتونم بر اساس اون قطع حرف بزنم، میتونم بر اساس اون قطع نظریه پردازی کنم. مثال خاص داره آقا، من الان مثلا تو فضای روانشناسی وارد شدم یا تو فضای جامعه شناسی وارد شدم، من قطع پیدا کردم از طریق ادله عقلی که مثلا در واقع اصل با جامعه است. ما اصالت الفرد نداریم، ما اصالت الجامعه داریم. اون وقت تحلیل های بعدی من روی این اصالت الجامعه سوار میشه. ما فقط در استنباط حکم شرعی قطع نداریم. کی گفته؟ من همین اول بحث عرض کردم، گفتم که قطع به عنوان یک مسئله معرفت شناسی مطرحه، اصلا اختصاص و انحصاری به علم اصول و استنباط حکم شرعی نداره. ما اگر اینجا داریم ازش بحث میکنیم به دلیل اینه که قطع نقطه آغازین اون قانون کل ما بالعرض لا بودن ینتهی الی ما بالذاته، نقطه آغازین اونه، وگرنه ما تو همه جا قطعیم. اصلا اگر مگه میشه جای دیگه قطع نداشته باشیم؟ مگه میشه یک کسی که مثلا شیمیسته برای تو علوم شیمی کار میکنه، تو فیزیک کار میکنه، ریاضی، مگه میشه قطع پیدا نکنه به مفاهیمی که دربارش کار میکنه و ازش حرف میزنه؟ اصلا امکان داره؟ قطع یه حالت نفسانیه، حالت نفسانی که انحصار به یک محیط خاصی نداره. که من تر هر منی که الان، من طلبه‌ای که الان نشستم دارم در رابطه با اصول حرف میزنم، اگر حیث دیگری پیدا کنم پاشم برم توی فرض کنید که روانشناسی صحبت بکنم، نمیتونم اونجا قطع پیدا کنم به مفاهیمی که در روانشناسی وجود داره و سوالاتی که اونجا مطرح میشه؟ قطعا میتونم برم تو تفسیر، برم توی قرآن، برم توی روایت، تو حدیث، برم توی علوم تجربی، تو علوم فنی و مهندسی. قطعا همین. خب این از این نکته. پس مقصود از قطع صحت احتجاجات اندلاغن است. پس با اون قطعا من میتونم حرف بزنم، استدلال کنم، نظام اون علم رو تبیین کنم، نظریه پردازی کنم. این خاصیت قطعه. حالا اگر که توجه بفرمایید، اگر که حجیت قطع به معنای صحت احتجاج عندل عقلا شد، این صحت احتجاج عندل عقلا در هر محیطی اثر خودشو داره، متناسب با اون محیط اثر متناسب رو داره. در ما الان کجا داریم تنفس میکنیم؟ تو محیط شرعی هستیم، تو محیط استنباط احکام شرعی هستیم. در محیط استنباط احکام شرعیه اثر صحت احتجاج عندل عقلا میشه وجوب التزام به اون حکم شرعی. وقتی که من قطع به یک حکم شرعی و استنباط شرعی پیدا کردم، اثر این قطع من که میگم حجته، اثر صحت احتجاجه، و اثر صحت احتجاج در فضای استنباط شرعی وجوب التزام عقلی به اون حکم شرعیه. عقل من میگه همین که قطع پیدا کردی باید بهش ملتزم بشی. این میشه اثر و معنای حجیت قطع. هر کسی غیر از این معنا کرد داره اشتباه میگه. خب با توجه به این تعریفی که عرض کردیم، چهار تا ویژگی، صفت، مسئله برای این مسئله حجیت اینجا به وجود میاد که اگر اجازه بدید من اینو جلسه آینده روش در واقع صحبت کنیم و مانور بدیم. چرا؟ چون متنم متاسفانه نمیتونیم بخونیم. این تیکه از توضیحی که دادم متاسفانه تو عبارت نیست و اگر این روشن نشه، خدای نکرده، خدای نکرده، ممکنه این خلطه به وجود بیاد که برای حسام به وجود اومد که گفت ما فقط توی احکام شرعی قطع داریم. چرا؟ تو ایشالله متن برسیم بهتون نشون میدم که اگه این توضیح رو اینجا نیاریم، این حد وسط صحت احتجاجات عقلایی که اثری داره، اثرش در واقع اینه که در هر محیطی متناسب با اون محیط ذات اثر می شود، اگه اینو نیاریم کار ما رو یکم مشکل میکنه و میپیچونه. خب به نظرم تا همینجا کفایت میکنه. ادامه بحث و ایشالله جلسه آینده سر همین بحث معنای حجیت قد پیگیری خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.